سلام، به پادکست در عمق خوش آمدید. منصور براتی هستم و افتخار دارم در 57مین شماره از پادکست در عمق در خدمت شما عزیزان باشم. در این پادکست قصد داریم با نگاهی عمیق و موشکافانه به بررسی روندها و تحولات خاورمیانه بپردازیم. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم تهیه میشه و هر هفته 5 اپیزود از اون رو در مورد اصلی ترین روندها، تحولات و همچنین شخصیتهای برجسته در غرب آسیا منتشر میکنیم. با این مقدمه به سراغ موضوع 57مین شماره این پادکست میریم. در این اپیزود به موضوع دور دوم مذاکرات هسته‌ای و چشم‌انداز دور سوم مذاکرات خواهیم پرداخت. برای این منظور از آقای محمد بیات، کارشناس مسائل خاورمیانه، دعوت کردیم تا با ما همراه باشن. آقای بیات سلام، لطفاً به این سوال‌ها پاسخ بدین. 1. در دور دوم مذاکرات هسته‌ای در روم چه گذشت؟ 2. نقاط اشتراک و اختلاف ایران و آمریکا در این مذاکرات بر سر چه چیزهایی بوده؟ و 3. با توجه به نتیجه حاصل در دور دوم مذاکرات، چشم‌انداز دور سوم مذاکرات رو چطور می‌بینید؟
خدمت شما و همه شنوندگان محترم پادکست در اون. خب ناظر به سوال اول شما در مورد این موضوع که خب در دور دوم مذاکرات هسته‌ای میان ایران و آمریکا چه اتفاقاتی افتاده و چه اظهاراتی بیان شده، بنده میخوام نقطه تمرکزمو بذارم بر روز جمعه 18 آوریل. خب بعد از اینکه دور نخست مذاکرات غیر مستقیم میان ایران و آمریکا میان تیم‌های آقای عراقچی و ویتکاف پایان یافت، اسرائیلی‌ها خیلی نگران شدند نسبت به روند مثبت و روبه رشدی که میان ایران و آمریکا به وجود اومد در مذاکرات اتمی. به همین دلیل راندرمر وزیر امور استراتژیک و داوید بارنه رئیس موساد راهی روم پایتخت ایتالیا شدند تا به صورت مستقیم و البته محرمانه با استیو ویتکاف نماینده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه دیدار بکنن و سعی کنن که ضمن با خبر شدن از دستور کار مذاکرات بتونن بر روی این روند تأثیر منفی گذاشته و اونو به سمت و سویی که دولت راستگرای اسرائیل میخواد حرکت بدن. خب همونطور که دوستان مستحضرن در مذاکرات روز شنبه 19 آوریل دو تیم ایرانی و آمریکایی در محل سفارت عمان در روم با همدیگه گفتگوی مفصلی نسبتاً داشتن در مورد مسائلی که عمدتاً نقاط اشتراک طرفین بود. صحبت‌های خوبی شکل گرفت در مورد میزان غنی‌سازی، سرنوشت اورانیوم و انباشت اورانیوم غنی شده‌ای که ایران با غنای بالا داره، این که داخل ایران بمونه یا به خارج از کشور منتقل بشه، و همچنین در مورد بحث رفع تحریم‌های ایران صحبت‌های خوب و رو به جلویی انجام شد، به گونه ای که رسانه‌های جریان اصلی از این مذاکرات به عنوان جمع‌بندی و توافق میان تهران و واشنگتن بر سر اصول کلی یاد کردند. نکته کلیدی در روند این مذاکرات این بود که مجدداً استیو ویتکاف علی‌رغم اظهارات رسانه‌ای که بعضن از سمت خود ترامپ یا اعضای تیم شورای امنیت ملی آمریکا مثل آقای والتز اظهاراتی که در اون محیط بیان میشه رو در میز مذاکره نمیاره. شاید برای فهم این اظهارات دوگانه کاخ سفید باید به صحبت‌هایی که سخنگوی اصطلاحاً کاخ سفید انجام داده یک ارجاعی بدیم، و اونم اینه که اساساً اگر قرار باشه که ما صرفاً بر همین اظهارات رسانه‌ای اکتفا بکنیم، چرا باید مذاکراتی رو با ایران ترتیب بدیم و به گفتگو بنشینیم؟ پس به نظر میاد که تیم ترامپ با درک فضای حاکم بر کاخ سفید، لابی اسرائیل و نفوذی که نوکان‌ها در دستگاه سیاست خارجی این دولت آمریکا دارن سعی میکنن که ضمن همراهی با این نوع ادبیات و خواسته‌های لفظی اصطلاحاً نیروهای جریان راست بتونن که به یک مسیر واقعی و یک گفتگوی واقعی با ایران انجام بدم و در نهایت پیش از سفری که آقای ترامپ قراره به منطقه خلیج فارس داشته باشه به عربستان سعودی، امارات و قطر به یک توافق ضمنی حداقل با ایران دست پیدا کنند در مورد بحثی از اصولی که بیان شده. بنابراین جنبندی که ما از دور دوم مذاکرات روم میتونیم داشته باشیم اینه که به مانند دور نخست مذاکرات رو به جلو بوده، توافقهایی بر سر برخی اصول کلی انجام شده و شتاب خوبی گرفته مذاکرات، به گونه که آقای بدر بوسعیدی وزیر امور خارجه عمان معتقدن که شاید با این روندی که داره پیش میره ما بتونیم اخبار غیر قابل انتظاری از مذاکرات غیر مستقیم میان ایران و آمریکا دریافت بکنیم. در پاسخ به سوال دوم شما در مورد نقاط اشتراک و افتراق میان تیم ایرانی و آمریکایی به رهبری آقای عراقچی و ویتکاف، باید بگیم که خب شنوندگان محترم مستحضر هستن بر اساس اخباری که در رسانه ها منتشر شده و گاهن اظهار نظرهایی که از سمت مقامات رسمی دو کشور بیان شده، میشه حدود کلی این نقاط اشتراک و اختلاف رو پیدا کرد. اما اگر بخوایم یک دسته‌بندی منظمی در این مورد داشته باشیم، ابتداعاً بخوایم به نقاط اشتراک بپردازیم، مورد اول به نظر میرسه که آقای استیو ویتکاف با توجه به شخصیت انعطاف‌پذیر و معامله‌گری که دارن، حق ایران برای غنی‌سازی 367 و پذیرفتن به مانند برجام میزان غنی‌سازی که برای تولید سوخت نیروگاه‌ها نیازه، به نظر میاد که در این مورد نقطه اختلافی فعلا میان تیم‌های ایرانی و آمریکایی وجود نداره، با در نظر گرفتن این ملاحظه که به هر ترتیب شاهین‌های دولت آقای ترامپ مثل آقای مایک والتز مشاور امنیت ملی و آقای مارکو رویو وزیر امور خارجه نگاه متفاوتی دارن و بر اساس اون روایتی که صهیونیست‌ها ایجاد کردن مبنی بر اینکه ایران در ضعیف‌ترین وضعیت خودش در 4 دهه اخیر قرار داره، ما میتونیم امتیازهای بیشتری بگیریم. ما این موضوع رو حتی در مقالاتی که بعضن از سمت مقامات سابق دولت آمریکا و دموکرات‌ها حتی بوده مشاهده می‌کنیم که داره نوشته میشه، بیان میشه، مثل آقای جان کری که معتقده که ایران الان گوشه رینگ گیر کرده و ما میتونیم که از ایران امتیازهای قابل توجهی دریافت کنیم. ولی من فکر می‌کنم پاسخ به این سوال رو باید بتونیم در مقاله پولیتیکو جستجو بکنیم که این نشریه معتقده که ایران علارغم روایت سازی که داره انجام میشه با اعتماد به نفس کامل و با تکیه بر عناصر قدرتی که هنوز در اختیار داره وارد مذاکرات شده و از خطوط قرمز خودش عقب نشینی نمیکنه و به گونه‌ای داره خطوط قرمز خودش رو بیان میکنه که هر گونه ورود به مسائل مثلا موشکی، مسائلی مربوط به حوزه بحث آزمایش موشک های قاره پیما یا برنامه فضای ایران یا عبور از خط قرمز بازرسی های بیش از اندازه از مراکز نظامی که حالا در ادامه بهش اشاره میکنیم، برای این خطوط قرمز داره پافشاری میکنه و قصد عقب نشینی نداره. یا مثلا مطالبه های غیر واقعی مثل اینکه برنامه غنی‌سازی ایران و تمام زیرساخت‌هاش باید به صورت کامل نابود بشن، ما میبینیم که مقاومت خوبی از سمت تیم ایرانی صورت گرفته و هیچ گونه نرمشی در این خصوص مشاهده نمی‌کنیم. مورد دوم به نظر میاد که بحث انتقال یا عدم انتقال اورانیوم غنی‌سازی شده با غنای بالای 20 و 60 درصد در داخل یا خارج کشور. ببینید بنابر تجربه‌ای که ما در برجام داشتیم، به نظر میاد که ایران همونطور که روی برخی خطوط قرمز خودش مثل حفظ حق غنی‌سازی داره پافشاری می‌کنه، شاید آنچنان اولویت منافعی نداشته باشه که بخواد در مورد بحث حفظ این میزان اورانیوم غنی‌سازی شده در داخل خاک ایران بخواد پافشاری بکنه و با انتقال اون به کشور ثالث مثل روسیه مخالفتی نداره. این موضوع رو ما هم در اظهارات رسمی مشاهده میکنیم و هم در بعضن اخباری که از سمت خبرنگارهای مطلع از مذاکرات اونها رو توییت میکنند یا در اخبار خودشون منتشر میکنن مشاهده میکنیم. مسئله بعدی که میشه بهش اشاره کرد که شاید جزو نقاط اشتراک باشه، بحث حفظ زیرساخت‌های هسته‌ای داخل ایرانه. با وجود اینکه آقای ترامپ سعی میکنه همصدا با نتانیاهو خودشو هم موضع با اسرائیل نشون بده که شاید حساسیت های لابی اسرائیل رو برنانگیزه، ولی به نظر میاد که خواسته هایی مثلا نابودی تأسیسات نتنز و فوردو در دستور کار نباشه و تیم ایرانی هم با این موضوع موافقت نمی کنه، کما اینکه در مذاکرات برشام هم این کار رو نکرد و به نظر نمی رسه که در ادامه هم تیم آمریکایی اگر واقعا به دنبال توافق باشه و اراده واقعی در این خصوص وجود داشته باشه بخواد در این مورد پافشاری زیادی انجام بده. اما در مورد نقاط اختلافی، شاید بزرگترین نقطه اختلاف رو بتونیم در مورد بحث میزان تعهدات فرامپادمانی ایران و بازرسی هایی که قرار صورت بگیره بدونیم. خب آمریکایی‌ها و آقای والتز صراحتاً اعلام کردن که به بازرس‌های سازمان ملل و اروپایی‌ها اعتماد ندارن و می‌خوان بازرس‌ها آمریکایی باشن. همچنین اونها دسترسی نامحدود به سایت‌های نظامی و اعلام نشده ایران رو می‌خوان تا بتونن از صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی ایران اطمینان حاصل بکنن. حالا با توجه به خواسته‌ای که دارن آمریکایی‌ها مطرح می‌کنن و این موضوع می‌تونه به شکل مستقیم حاکمیت ملی و استقلال ایران رو تحت شعار قرار بده، بعیده که تیم ایرانی با این سطح از همکاری بخواد موافقت بکنه. ولی در این حال برخی اخبار غیر رسمی حاکی از اینه که ایران داره پیشنهادهای جایگزینی ارائه میده. مثلا خانم فرناز فصیحی خبرنگار نیویورک تایمز گفته که ایران پیشنهاد داده که بر ترتیب ایران قراره که در سالهای آینده حداقل 19 رکتور اتمی ایجاد بکنه. ایران اومده خب گفته که البته آقای عراقچی هم به نظر میرسه به این موضوع اشاره کردن، ایران میتونه صنعت هسته‌ای در حال رکود آمریکا رو نجات بده و با تعریف پروژه‌های مشترکی توش آمریکایی هستن یا کشور ثالث مثلا عربستان یا سعودی حضور دارن بتونه این اطمینان رو به دولت‌های غربی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و جامعه جهانی بده که برنامه هسته‌ای صلح‌آمیزش از خطوط اصطلاحاً عادی عبور نکرده و به سمت برنامه نظامی نرفته. در مورد نقطه اختلاف دوم میتونیم به موضوع دریافت تضمین از آمریکا اشاره بکنیم. این موضوعیه که حتی در دوران مذاکراتی که ایران و اصطلاحاً آمریکا در دولت بایدن هم داشتن ما مشاهده میکنیم. در اون دوران خب تیم ایرانی با اشاره به خروج یک جانبه ترامپ از برجام بر این موضوع پافشاری میکرد که اساساً ما نمیتونیم وارد توافقی با آمریکا بشیم که به مانند سالهای 2017-2018 به صورت یک جانبه آمریکایی‌ها از اون خارج بشن. برای همین شاید یکی از خواسته های تیم ایرانی از دولت آمریکا این باشه که بتونه این تضمین ها رو حفظ بکنه و نگه داره و جلوی خروج یک جانبه آمریکا رو از توافق اتمی آتی بگیره. در این حال آمریکایی‌ها معتقدن که چنین تضمینی اساساً محلی از اعراب نداره و نمیشه این کارو کرد. به صورت همزمان یک نقطه اختلاف دیگری هم وجود داره که خیلی جالب توجهه و اونم اینه که آمریکایی‌ها هم ظاهراً بر اساس اخبار غیر رسمی دنبال یک بنر انعطاف‌پذیری هستن که اگر مجدداً میان مثلا اسرائیل و محور مقاومت درگیری صورت گرفت اونا بتونن از توافق خارج بشن و سطح تعهدات خودشونو کاهش بدن. شاید خب این هم موضوعی نیست که به نظر برسه به این راحتی یا از سمت ایران قابل پذیرش باشه، یا حتی اگر پذیرشی هم صورت بگیره احتمالاً ایران هم حق مشابهی برای خودش در نظر میگیره در مورد اقدامات خصمانه‌ای که سنتکام یا رژیم صهیونیستی بخوان در منطقه انجام بدن. و در نهایت موضوع سوم مورد اختلاف طرفین رو می‌دونیم، مسئله تحریم‌ها بدونیم. به هر ترتیب در دوران مذاکرات برجامی تیم ایرانی نگاه حقوقی داشت به رفع تحریم ها و این موضوع رو در کنگره یا در شورای امنیت پیگیری کرد. اما تجربه‌ای که از شکست برجام ما به دست آوردیم به نظر میرسه که تیم ایرانی بیشتر نگاه انتفاع محور داشته باشه که در اون مسائلی مثل فروش نفت ایران، انتقال ارز، انتقال فناوری و سرمایه خارجی تضمین بشه و ایران بتونه که ضمن بازسازی زیرساخت‌های داخلی خودش بتونه وضعیت اقتصادی خودش رو با حل مناقشه هسته‌ای بهبود ببخشه. خب با توجه به نکاتی که تا اینجا در مورد جمع‌بندی دور دوم مذاکرات غیر مستقیم میان ایران و آمریکا انجام شد، چشمانداز دور سوم مذاکرات هم به نظر میرسه که بر اساس ادامه همون دستور کارهای قبلی باشه و توافق بر اصول باقی مانده و ریز شدن در برخی جزئیات فنی. بر اساس اخباری که از سمت دستگاه وزارت خارجه ایران منتشر شده، قراره که روز چهارشنبه 23 آوریل مذاکرات فنی میان تیم‌های ایرانی و آمریکایی در مسقط شروع بشه. خب خود همین خبر نشون میده که برخلاف شاید دیدگاه ساده انگارانه‌ای که در مورد توافق ایران و آمریکا وجود داره، مسائل کلی درسته که مورد توافق قرار گرفته، ولی برخی جزئیات فنی نیاز به گفتگوی میانه طرفین داره که به یک اصطلاحاً جنبندی برسن در مورد نحوه اجرای توافق، زمانبندی اجرای توافق و اینکه راستی آزمایی این اقدامات قراره به چه صورتی انجام بشه. نکته دیگری که بعد با اون اشاره کرد اینه که خب توی هفته جاری، یعنی در روز سه شنبه 22 آوریل، گفتگوی تلفنی میان ترامپ و بنیامین نتانیاهو انجام شده. بعد از این تلفن خب ترامپ اومد گفتش که ما با نخست وزیر اسرائیل صحبت کردیم و احساس میکنیم که در یک جبهه قرار داریم و از این بابت ابراز خرسندی کرد. تحلیل ها بر اینه که ترامپ در مذاکرات اتمی با ایران شاید بخواد اشتباه دولت اوباما رو انجام نده و در زاویه با اسرائیل قرار نگیره، چون به هر ترتیب اقداماتی که لابی آیپک میتونه در کنگره انجام بده یا در تیم مشاوران امنیت ملی آقای ترامپ میتونه صورت بده، ممکنه که در روند توافق یا روند اجرای اون ایجاد اخلال‌های جدی بکنه. بر همین اساس به نظر میرسه که داره خودش رو همسو نشون میده با دولت اسرائیل و سعی میکنه که از ایجاد تنش غیر ضروری با نتانیاهو اجتناب بکنه. اما در این حال چیزی که به نظر میرسه اینه که خب در یک تحلیل کلانتر و در یک تصویر بزرگتر، موقعی که آمریکا درگیر جنگ تعرفه هاست، نیازمند سطحی از ثبات و آرامش در منطقه خاورمیانه به عنوان قلب اوپک. به هر ترتیب اگر قراره که بازارهای مالی آمریکا بعد از اون چالش بزرگی که در سالهای 2021 و 2022 سر موضوع رکود املاک و بحران مالی که بانک‌ها داشتن که در دو قرن اخیر شاید کم سابقه بوده، بخوان یک دفعه وارد جنگ تعرفه‌ها بشن و بار اون رو بخوان به دوش بکشن، نمیتونن همزمان استرس و ترس اسپایک قیمت نفت در بازارهای انرژی داشته باشن و مثلا شاهد این باشن که قیمت هر بشکه نفت از 70 دلار یه دفعه به مثلا مرز 200 دلار یا 300 دلار میرسه. بر همین اساس توافق با ایران، افزایش سهم ایران در بازار و به تبع اون کاهش قیمت انرژی میتونه نوعی از ثبات و آرامش رو به بازارهای مالی آمریکا برگردونه و احتمالات شوک‌های تورمی هم در این کشور به خصوص پیش از برگزاری انتخابات میان دوره کنگره کاهش بده. بر همین اساس ما دلایل منطقی میتونیم پیدا بکنیم که آمریکایی‌ها این انگیزه رو داشته باشن که با ایران به یک نوع تفاهم برسن. در این حال در حوزه منطقه‌ای هم اگر قراره که دولت ترامپ به سمت توسعه پیمان ابراهیم بره و بخواد عملیاتی سازی کوریدور آیمکو در دستور کار خودش قرار بده به عنوان سد نفوذ در برابر چین، نیازمند رسیدن به نوعی تفاهم با ایرانه. رفع تهدید ایران یا از طریق جنگ و گزینه نظامی صورت میگیره که هزینه های بسیار زیاد و غیر قابل پیش بینی برای آمریکایی ها داره، تبعات واقعا ممکنه کشنده ای داشته باشه برای سیاست های منطقه‌ای و جهانی آمریکا. و در این حال یک گزینه دیگر هم توافقه که به نظر میرسه که گزینه مطمئن تری باشه. بر همین اساس به نظر میاد که با توجه به این تحلیل هایی که گفته شد، دور سوم مذاکرات هم مثبت باشه، رو به جلو باشه و شاید برخی اتفاقاتی که شاید غیر قابل پیش بینی باشه پیش از فعال شدن مکانیزم ماشه ما شاهد اون باشیم. هنوز زوده در این مورد قضاوت کردن و اظهار نظر قطعی، اما به نظر میاد در حالی که خب شاید آمریکایی ها بدشون نیاد که از این مکانیزم ماشه به عنوان اهرام فشار علیه ایران استفاده بکنن و طلب امتیازهای بیشتر بکنن برای اینکه ایران مجددا تحریم های شورای امنیت علیهش بر نگرده و ذیل فصل هفتم نره، اما در این حال شاید برخی ملاحظات شخصی و داخلی ترامپ و در این حال انگیزه ایران برای اینکه مکانیزم اسنپ بک فعال نشه باعث بشه که ما شاهد یک توافق زود هنگام اما موقت باشیم که در اون گام هایی در نظر گرفته شده برای اینکه به صورت کامل اطمینان سازی صورت بگیره در مورد صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی ایران و تحریم های ایران هم به شکل مؤثری به گونه ای که کشورها امکان مراوده تجارت و سرمایه گذاری در ایران رو داشته باشن فراهم بشه. خیلی ممنونم از فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید.
سپاسگزارم که با ما همراه بودید. شما به 57مین شماره از پادکست در عمق گوش دادیم که به میزبانی خبرگزاری تصمیم درباره مسائل و تحولات خاورمیانه تهیه میشه. در این شماره که روز چهارشنبه سوم اردیبهشت ماه 1404 منتشر میشه به موضوع دور دوم مذاکرات هسته‌ای و چشمانداز دور سوم پرداختیم و با آقای محمد بیات کارشناس مسائل خاورمیانه همراه بودیم.